سلام، به قسمت ویژه شب یلدای 1401 خوش اومدید.
سلام.
ما امروز قرار شد که بخوایم یه اپیزودی رو ضبط بکنیم و یه کمی از حال خودمون توی این روزهای عجیب و غریب بگیم، و به خاطر اینکه اپیزود ویژه است همراهمونم یک میهمان بسیار بسیار ویژه داریم.
شبنم فرشادجوی عزیز احتیاج معرفی کردن ندارن و همین که فقط اسمشون رو بگیم فکر میکنم همه چیز رو گفته باشیم. شبنم جان سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه ما هستید. خوش اومدید به پادکست شنبه این هفته.
سلام وحید جون، سلام محلا جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا هستم کنار شما. اینجا یک مکانی ساختین، یک محفل دوستانه، که من خیلی مفتخرم که الان پیشتونم و شب یلدا رو کنار شما هستم. این احساس خانواده بودن شماها به من یک حس خوبی میده و واقعا از خدا شاکرم از آشنایی با شما.
مرسی شبم جون. یه موضوع جالبی رو گفتین. ما از حدود یک سال و نیم پیش که یه کافه بازی توی تورنتو رو انداختیم، یه اتفاقی که اینجا افتاده اینه که توی روزای خوب و توی روزای سخت یه کامیونیتی، یه جامعه اینجا به شکل گرفته که ما سعی کردیم همیشه کنار همدیگه باشیم. و نمیدونم توی واسه ماهایی که الان دوریم از ایران و تجربه کردن یه سری حسایی که خب واقعا هم سختن، یک چیزی که میتونه خیلی کمک کنه این با هم بودن است که بتونیم این روزا و شبای سخت رو سپری بکنیم. ولی از یک جهت دیگه هم این در واقع اپیزود ویژه است، چون که دقیقاً یک سال شده که شما مهاجرت کردین، اومدین تورنتو. میخواین یکم از تجربتون توی این مدت برامون بگین؟
دقیقاً 22 دسامبر اومدم اینجا. هوا همین شکلی بود که امروز هست و دوستم آلاله که یکی از بازیگرای سینما هست اینجا اومد فرودگاه دنبالم، منو رسوند خونه خواهرم. حس شب یلدا رو داشتم تو ایران. خب با خانواده بودم، آخرین شب یلدایی بود که تو ایران بودم. همه دوستام که خب از هنرپیشه‌های معروفم هستن کنارم بودن، منو تا فرودگاه آوردن. یه بلیت CIP هم برای من لیندا کیانی کادو خریده بود که در واقع از بخش CIP برم دیگه. همه شقایق فرهانی، هانی توسلی با دوستای دیگه هم همه فرودگاه بودن و گریه می‌کردن که من دارم میرم. ولی جالبیش این بود که اونور تو قسمت CIP آتیلا پسیانی نشسته بود. دیگه من اینا که گریه میکردن و ول کردم رفتم پیش آتیلا با هم قهوه خوردیم. دیگه اصلا یادم رفت این بچه ها دارن گریه میکنن و در واقع پشت در موندن و خدافظی کردیم اومدیم. یک سال دقیقا من اینجا هم، همه به هم زنگ زدن گفتن شبنم شب یلدا بی تو مزه نداشت در ایران. یکی از دوستام یه اصطلاح جالبی گفت، دوست داشتم بهتون بگم. سیما دوست مدرسه‌ام از دبیرستان با من دوسته، گفت شبنم تو مثل تخم مرغ تو کوفته میمونی، همه رو به هم میچسبونی، الان که نیستی شب یلدا مزه نداره. از دیروز تا حالا دارم میگم تخم مرغ تو کوفته، چون بلد نیستم کوفته درست کنم. گفتم ببینم چه جوریه. ولی خیلی خوشحالم از بچهای ایرانی که اینجا دارن کار میکنن. بعضیاشون خیلی فعالن مثل شما دوتا که واقعا سو پراود. بعد خیلی با کسان جدیدی آشنا شدم تو رشته‌های مختلف و خیلی بهم خوش گذشته. اصلا انگار من 3 اینجام، نه که 1 من اینجام. خدا رو شکر میکنم که این 1 خیلی خوب گذشت و افتادیم رو روال درست.
خیلی هم عالی. واقعا من و محلا خیلی خیلی خوشحالیم از بابت آشنایی بیشتر با شما. خب از دورتر شما رو میشناختیم با بازی‌های درخشان شما توی کارهای مختلف. من خیلی دوست داشتم، چون صحبت خیلی خواهیم کرد درباره حال و هوای این روزایی که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. من نمیدونم آینده رو ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم به کدوم سمت و سو میریم. امیدواریم که به سمت و سوی خیلی خوبی بریم و نمیدونم که کی و عزیزانی که کجا این گفتگو رو میشنوند چه شرایط سیاسی رو در واقع چه شرایطی رو برای مخصوصا کشور عزیزمون ایران بتونیم تصور بکنیم و تجربه میشه، حتما درباره این شرایط که فکر میکنم بیشترین زمان رو بهش اختصاص خواهیم داد. ولی نمیدونم اینا رو شبنم جان قبلا شما صحبت کردید دربارش یا نه، یکم درباره بک‌گراند هنری درباره کاریتون اگر اینکه دوست داشته باشید، اصلا اگر دوست دارید تحصیلاتتون، یکمی خودتون رو بیشتر برای ما حداقل معرفی بکنید که بعد بتونیم با هم پیش بریم.
باشه. من یاد سال 72 میفتم که 16 سالم بود، تو دبیرستان بودم و فیلم مسافران آقای بهرام بیضایی رو دیدم.
بله.
من اون موقع تو شکم مامانم
عزیزم. بعد و یادمه که چندین بار با پدرم تو برف میرفتیم کنار سینما آزادی، دوتا سینما بود، شهر قصه و آزادی، میرفتیم شهر قصه و سینما آزادی داشت فیلم آقای محسن مخملباف رو نشون میداد، ناصر نیشه اکتور سینما.
بله.
من مسافران رو خیلی دوست داشتم. بعد دیگه پدرم روی نوار VHS فیلمای آقای بیضایی رو برای من گیر آوردن، رنگی، سوسن تسلیمی توشون میدرخشید و اینا. و واقعا دیدم که من علاقه‌مندم به بازیگری از 16 سالگی و 17 سالگی کلاسای آقای سمندریان رو شروع کردم سال 74 و بعدش رفتم دانشگاه که در واقع رشته بازیگری رو خوندم و بعد فوق لیسانسم رشته کارگردانی رو خوندم، کارگردانی تئاتر.
درست.
شاگرد اول شدم اون موقع. بعد دیگه هم کلاسای آقای سمندریان بود، هم اولین کارم و خوشبختانه با یه گروه خیلی خوب کار کردم، آقای داوود میرباقری که اون موقع سریال امام علیشون داشت پخش میشد و ما تئاتر عشق‌آباد رو کار کردیم که تا روی پله ها هم بلیتش رو میفروختن. آقای پرستویی بازی میکرد، خانم مایا پتروسیان نقشاش بودن، یه دیوونه خونه خیلی جالبی بود و بعدا هم تو رپرتوارشون بچه ها جمع شدن بازی کردن، من جای مایا نقش اطلسی نرگسی رو بازی کردم.
درست.
دیگه شروع کردم خب با خیلی کارگردانان معروف تئاتر کار کردم، از جمله آقای دکتر رفیعی، دکتر علی رفیعی، علیرضا کوشک جلالی، آقای بهرام بیضایی، از بچهای جدیدتر کوروش نریمانی، حسن مجونی و کم کم گروه ساختیم، کارهای خیلی متفاوتی کردیم که نتیجه شده تقریبا 25 سال فعالیت تئاتری. یک مقدار کمی هم من سعی کردم که یه حدود 10-15 سال من قبول نمی کردم که تو سریال و تلویزیون و سینما کار کنم. متاسفم الان، چون نمیدونم یه ارق تئاتری و موقع داشتیم پیم گفتیم نه ما فقط بازیگر تئاتریم و اشتباه کردم چون پولی واسه خودم نساختم.
درست.
بعد تصمیم گرفتم که کار کنم، خب گزیده کار کردم با آقای حسن فتحی، سریال میوه ممنوعه رو کار کردم، ماه رمضون پخش شد سال 85، یه فیلم با آقای ابوالحسن داوودی کار کردم، مرد بارانی. بعد دیگه رفتیم سراغ با آقای میرباقری یه سریال که شاکوش رو کار کردیم. آره. دیگه
بله بله بله
آره آره شاکوش. آره. بعد پلیس زنان بودم.
بله
بله
کاراتم زمینه.
آفرین، کاراتم بلد بودم. بعد دیگه با آقای مدیری کار کردم که یه سریال بود به نام شوخی کردم، یه سریال دیگه باغ مظفر مهمانشون بودم،
در حاشیه رو کار کردم.
بعد دیگه در حاشیه رو کار کردم که بهم گفتن دیگه ارتودنسی کرده بودم، گفتن ارتودنسی تو بردار، باید بازی کنی نقش اول دخترمون توی دیگه. خلاصه منم خوشحال رفتم ارتودنسیمو باز کردم و دیگه رفتم سر اون کار. بعدش چون همش پیشنهاد طنز بهم میدادن و من نمیخواستم سابقه تئاترمو ببرم کنار، گفتم که نه، وایسادم 3-4 سال بیکار تو خونه. که بعدش سریال بانوی امارت رو کار کردم با آقای عزیزالله حمید نژاد که ازشون فیلم اشک سرما رو احتمالاً دیدی. بعد دیگه خب خیلی هم به خاطر تئاتر ما دوروبر توی خارج از کشور اجراهای مختلفی تو کشورهای مختلف داشتیم، همیشه آلمان، ایتالیا، کره، کازابلانکا. دیگه این اجراها هم خیلی جالب بوده دیگه، ما تئاتر رو تو کشورهای دیگه با تماشاگرهای دیگه، با گروه رضا حداد کار کردیم چندین. بله. تئاتر رو دیگه خلاصه
خیلی
آقای آیش و آره.
من داشتم به چیزی با خودم فکر میکردم. قبلش دوستم اینو به شنونده ها بگم که ما و شبنم جون که الان در واقع با هم کنار هم دیگه داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، از قبلش هیچ هماهنگی نداشتیم که چه سوالایی بپرسیم.
بله بله.
و من میدونم که توی این مدتی هم که شبنم جون خارج از ایران هستن خیلی مقاومت داشتن که کمتر گفتگو بکنن.
این دفعه اولمه.
خیلی هم ارزشمنده برای ما.
و میدونم که چند بار گذشته ای هم که با تلویزیون بی بی سی و ایران اینترنشنال گفتگو کردن فقط و فقط به خاطر ترانه علی دوستی عزیز بود که دوست داشتن صداشو و چیزی که فکر میکنه رو به گوش همه برسونن و این خیلی عزیز و محترمه برای همه ما. و من تمام مدتی که شما داشتین از بک‌گراندتون میگفتین هی داشتم خودم رو با شما تو ذهنم مقایسه میکردم، از این بابت که مثلا من مهلا روزی که تصمیم گرفتم مهاجرت بکنم اونقدری تای یا وابستگی شدیدی به ایران نداشتم غیر از خانوادم. یعنی من با اومدنم از ایران قرار نبود حرفم تموم بشه.
چند سالت بوده؟
من فکر کنم میشه 23 یا 24 سالم بوده.
20 سال جوان تر از من بود.
و به هر حال از نظر موقعیت کاری و زندگی، هرچند منم داشتم مثلا تو محیط مثلا تا کمی هنری کار میکردم و میتونستم اینو تصور کنم که اگر تو ایران بمونم جایگاه کارم خیلی بیشتره، ولی به هر حال با وحید یه برآوردی که کردیم و نگاه کردیم تصمیممون این شد که یه روزی از ایران بیایم بیرون. من میخواستم اینم واسه شما این تصمیم یعنی صفر شدن گذشته و یه شروع تازه. حالا هرچند که بعد از یه سال ما که الان داریم با هم صحبت میکنیم میدونیم اینجا داریم یه کارایی میکنیم، میدونیم قراره به زودی اینجا شبنم جون دورهای بازیگری بذارن همینجا توی همین لوکیشن که داریم صحبت میکنیم و خیلی بچه هم استقبال کردن از ما، خیلی خوشحالیم. ولی شما یک سال پیش که نمیدونستین الان قراره این اتفاق بیفته، چجوری تونستین اون تصمیم رو بگیرید که صفر رو انتخاب بکنید و مجدد شروع کنید؟
من فکر میکنم دوران کرونا روی همه ما تأثیر گذاشته، یعنی زندگی خیلی از آدم ها عوض شده و همه به دوران قبل از کروناشون بر نمیگردن.
درست.
مخصوصا بازیگران تئاتر. یعنی بازیگران تئاتر 2 سال بود که من یه تئاتری رو داشتیم ما اجرا می‌کردیم، 1 هفته از اجراش گذشته بود لباسای من آویزون بود تو اون سالن و متاسفانه هیچ وقت دیگه نشد من اون لباس اون نقش رو بپوشم که نمایشنامه شک بود با خانم بهناز جعفری کار می‌کردیم، 2 تا راهبه بودیم که کشیش در واقع راجب تجاوزای کشیش بود که فیلمش هم ساخته بودن و فیلمم اسکار گرفته بودن 2 تا بازیگرش.
درست.
شک. بعد یعنی روزای کرونا بود و ما صحنه رو ترک کردیم. من رفتم چندین سفر داخل ایران به صورت آفرود تجربه کردم، حدود 13 تا سفر رفتم و تقریبا داشت کارهای تئاتر شروع می شد که دیدم شبکه های خانگی همینطور بک تو بک دارن سریال می سازن، کستینگاشون همه بازیگرای خیلی خوب سینمان و بازیگرای تئاتر توش کمتر بودن و واقعا میگم یه لحظه فکر کردم که دیگه علاقه من نیستم کار کنم، دغدغه من دیگه بازیگری واقعا نیست تو اون شرایط، باید یه زندگی جدیدی رو تجربه کنم. و چون 3 سال و نیم 4 سال قبلم من اومده بودم و در واقع توی تورنتو وکیل گرفته بودم برای مهاجرت، به عنوان سلف ایمپلوید اقدام کردم و گفتم چون بچه ها برام خیلی اهمیت دارن در واقع برای بچه ها شروع بکنم کار بکنم. در واقع اون در واقع پلان بیزینس پلانی که برای من نوشتن راجع به این بود که من یه کلاسایی برای بچه‌ها بذارم.
درست.
که فارسی کار کنن، مثلا یه نمایشنامه‌های ایرانی سنتی، مثلا مثل خاله سوسکه با ضرب و ریتم ایرانی، مراسم‌های ایرانی و اینا رو با بچه‌های ایرانی کار کنم. هنوزم هدفم این هست چون احساس می‌کنم یه کمبودی بابت این وجود داره و خانواده‌ها واقعاً این موزل و مشکل رو دارن، از خواهر خودم که با پسر 9 سالش همش فارسی تو خونه حرف می‌زنن تا اینکه می‌خوان آیین و سنت ایرانی رو در واقع به خوردش بدن، ولی اون قبول نمیکنه. اون هنوز داره با هالووین بیشتر حال میکنه، با درخت کریسمس تا مثلا شب یلدا. و متاسفانه من این رو دیدم تو خیلی از خانواده ها و دوستان و فکر میکنم که ضروریه که من بعدن روی این کار بکنم. ولی اون لحظه کندن خب قطعا سخته. من دوستامو ساختم اونجا، به هر حال با یک جامعه کار میکردم که هر جایی میرفتم در واقع احترامو میدیدم، ولی همه اینا رو گذاشتم کنار. اتفاقا میخواستم بکنم بیام یه جایی که کسی منو نشناسه، واسه خودم برم سوار اتوبوس شم، واسه خودم برم سفر، واسه خودم کوله پشتیمو بردارم. و تو ایران هیچ وقت این اتفاق نمیتونست بیفته چون همش در واقع باید مراقب رفتار و زندگی همیشه اسپاتلایت بود.
بله.
واسه همین تصمیم خیلی سختی بود، ولی خدا رو شکر امروز که یک سال گذشته به کسانی که شاید واقعا دغدغه مهاجرت دارن میخوام بگم که از هیچ چیز نترسن. من 44 سالگی تصمیم گرفتم، با 2 چمدون یه ماشین داشتم که فروختم، یعنی کل زندگی من یه ماشین شد که فروختم و باهاش اومدم این یک سال رو زندگی کردم.
درست.
و الان فکر میکنم که بدون شوهر، بدون همسر، بدون خانواده، یه دختر تو این سن که دیگه نمیتونه تحصیلات کنه، دیگه به هر حال واسهش خیلی شرایط سخته، همه چی رو گذاشتم پشت سر اومدم و به یک امیدی اومدم و با اینکه الان وضع ایران بازم خرابه، فکر میکنم کسانی که میخوان قصد مهاجرت دارن میتونن به امیدی که بهشون میدم و واهی نیست فکر کنن. من خوشبینم به مهاجرت، با اینکه هنوز نساختم، هنوز در قدم اول هستم، ولی اونایی که دوست دارن تجربه منو بشنون، من راضیم از این مهاجرت در 44 سالگی.
من پرواز میکنم تا دورتر از دستهای تو، من پرواز میکنم تا دورتر از آغوشت، من پرواز میکنم تا خیابان‌های سرد که وقتی فریاد میزنم مادر مادر هیچ کس نشنود. این خاطرات تا کدام دفتر چه طول میکشد، این ماجرا به کدام سریال راه مییابد، این آواز ها تا کدام گوش ناشنوا تکرار میشود.
بسیار عالی، خیلی هم ممنون و متشکر شبنم جان. اگه موافق باشید بریم سر اصل مطلب.
وای،
احساس
خواستگاری.
آره از هر چی که بگذریم فکر میکنم که نمیدونم، انگار ما ایرانی ها با یکی از دوستان صحبت میکردیم توی کافه، چون اکثریت نمیشناسن، من میگم اسمشون رو شهریار جان، معلوم میدونه، صحبت به اینجا رسید که انگار ایرانی بودن کلن خیلی سیاسی میشه خیلی از موارد، و بعد گره خورده با یک سری از مسائل و مشکلاتی که حتی شما مهاجرت وقتی بکنی، درسته که از ایران میرید، ولی ایران از قلب و مغز و در واقع توجه شما که نمیره، که هر چقدر هم سعی بکنید که خودتون رو یا خواسته یا ناخواسته درگیر کار بشید، درگیر درس بشید، درگیر حتی تفریحات شدید بشید، بازم زجر کشیدن یک تعدادی از نفرات که حالا میتونن خانواده شما باشن، میتونن نه، فقط به عنوان انسان و به عنوان هموطن اگر اون رو بتونیم در واقع در نظر بگیریم، اذیتت میکنه و توجهت رو میگیره. شبنم فرشاجویی که این همه زحمت کشیده، 25 سال گفتید که واقعا به سختی تحصیل کردن، بعدش خاک صحنه خوردن، همه یه مسائلی که الان نمیخوایم دربارش صحبت بکنیم که واقعا کم نیست، تصمیم مهاجرت گرفته. من 2 موضوع رو میخواستم دربارش الان اگر بتونیم با هم صحبت کنیم. شما جزو اگر نمیدونم اگر نگم اولین نفراتی بودید که واکنش خیلی مستقیم و شجاعانه و هوشمندانه‌ای به نظر من نشون دادید به اتفاقایی که توی اواخر تابستون و پاییز 1401 ایران افتاد. من اینو اینجوری میگم به خاطر اینکه نمیدونم بعداً قراره که کی این صدا به گوش نفرات برسه. شما سایدتون رو به قول معروف مشخص کردید، همراه مردم ایستادید و حجاب اجباریتون رو برداشتید، جزو اولین نفرات، و خیلی شجاعانه اومدید اعلام در واقع موضع کردید. از این به بعد برنامه‌تون یا اصلا نگاهتون چجوریه؟ اگر ما این رو بیایم در واقع مهاجرت رو و الان که بعد از یک سال داریم صحبت میکنیم، تمام این چالش ها، سختی هایی که بوده، الان شبنم فرشاجویی که تبدیل شده به یک نفری که امید میده به یک سری از همکاران خودتون، یک سری از نفرات دیگه‌ای که شما به عنوان الیت جامعه، به عنوان هنرمند ازتون توقع دارن که یک سری چیزها رو یک جور دیگه چون دیدید و تجربه کردید و اطلاعات دارید، حالا نوبت اینه که از این تریبونتون استفاده بکنید. ببخشید خیلی طولانی شد صحبتم، ولی اگه موافق باشید یکم درباره این صحبت بکنیم.
اصلا چی شد که
آره برحال... یکی این که چی شد و از این به بعد چی میشه، یا خودتون رو تو چه جایگاهی میبینید؟
دقیقاً چون من همش میگم من همیشه این مدلی ام، یعنی همش وقتی یکی یه کاری میکنه با خودم تصور میکنم اگر من بودم منم این کارو میکردم. چون شما یه روز تصمیم گرفتی از ایران بیاین بیرون، ولی اون به این معنی نبود که دیگه نمیتونید برگردین ایران، ولی شما چند ماه پیش تصمیم گرفتین که یعنی خدا حافظ با ایران در شرایط کنونی.
دقیقاً.
نه اون ایرانی که هممون دوست داریم باشه و هممون برمیگردیم بهش. و همین دوستان هم چی شد که تونستین این تصمیم رو بگیرین؟
ببین من تو جنبش میتو فکر میکنم در می بود، یعنی اردیبهشت ماه بود که در واقع صدای خودم رو اعلام کردم، وقتی که دیدم 14 تا بازیگر خانوم توسط یک آقایی به نام مهدی کوشکی مورد هراسمنت، حتی تجاوز کلامی هم من تجاوز میبینم، اسالت، سکشوال اسالت و حتی حمله و حتی همه اینا بود. و من یهو ساعت 2:30 شب به وقت اینجا زنگ زدم به یکی از بچهای خانه تئاتر، ازش اطلاعات گرفتم که فهمیدم این 14 تا رو جمع کرده خانه تئاتر و اون آدم مهدی کوشکی رو هم نشونده روبروشون، بدون وکیل، بدون روانشناس، که حالا چون میدونم شما بحث روانشناس یعنی راجع به این اگه صحبتی شد یا لازم بود من حاضرم یه جلسه باشه بابت این ماجراها. یه تروما برای یک آدم اتفاق میفته، شما بدون چیز برمیدارید مواجهش میکنید با کسی که این کارو باش کرده، 14 نفر رو میشونین، یکیشون جیغ زده پنیک کرده، یکیشون داشته خودشو از بالای ساختمون پرت میکرده پایین و انقدر شرایط بد بوده. من اینو شنیدم، رفتم فقط 5 تا عکس رو کنار هم گذاشتم و گفتم فقط خواهش میکنم هنرمندانی که این 5 نفر رو از همکاران من اگه اینا رو فالو دارید لطفاً منو آنفالو کنید، هیچی دیگه نگفتم.
درست.
و در واقع عواقب این کار این شد که از ما یه دادگاهی ترانه علی دوستی جنبش در واقع جنبش میتو رو راه انداخت که 800 زن بهش پرداختن و در واقع 5 نفر انتخاب شدن و پیگیری کرد بابک کریمی و من و ترانه ازمون شکایت شد. درست. توسط آقای مهدی کوشکی و آقای حبیب رضایی. یعنی من یک دادگاه اینجوری داشتم که خوشبختانه بهتون بگم با 6 سفر رأی دادگاه و حکم دادگاه ما تبرئه شدیم هر 3 نفر. این خیلی نکته مهمیه که خانم از هیچ چیز نترسن بابت گفتن. به نظر من اون یه بکاپی بود که ناخودآگاه تو زندگی من اتفاق افتاد در حالی که من براش برنامه‌ریزی نکرده بودم. من که عکس العمل رو دیدم از همون موقع تلفن داشتم که با همین بی بی سی، ایران اینترنشنال، وی او ای،
درست.
یا همه جا قرار بود من مصاحبه کنم و گفتم نه، من حرفمو زدم و تکلیف من مشخصه. خانم هایی که مورد آزار قرار گرفتیم بیان کنار هم بیستید. که 800 نفر شدیم و در واقع بیانیه دادیم و تایید کننده ها ما رو گفتن باید شلاق بخورین و اینا. یه حرکت اینجوری کرده بودم انگار در مقدمه این یکی حرکت بود بدون این که من بخوام.
درست.
من دایم از آلمان اومده بود منو ببینه، ما از نیاگارا رسیده بودیم و 2-3 روز آخری بود که دایی من پیش من بود. خبر مهسا رو که من خوندم 1 دقیقه شد که دایی من رفت تو اتاق و من نشسته بودم روی مبل.
بله.
و یهو 1 دقیقه، و اگه دایی من اون موقع نمیرفت تو اتاق باور کنید این جرأت، اینی که دلم میخواد این کار بکنم، اتفاق نمیافتاد. چون من داشتم دقیقاً 2 هفته قبل از اینکه دایی من بیاد یک برنامه‌ای ما ضبط میکردیم به نام شاپور تیوی که روی یوتیوب پخش میشد با کاوه ابراهیم پور و من واسه اونجا رفتم از خونه خانمش 20 تا روسری و شال انتخاب کردم، سرخابی، صورتی، سفید، اینا رو ریخت تو ماشین شست از ایران آورده بود که من هر بار با عروسک بازی میکنم اینا رو سرم کنم.
درست.
و انقدر این اتفاق تو 1 دقیقه لحظه ای شد که من همه چیز رو فکر کردم، به پدر مادرم فکر کردم، به خانواده های فرشادجو که ممکنه اذیت بشن بابت این اتفاق فکر کردم، به اینکه دیگه نمیتونم برم ایران فکر کردم و فقط مهسا اومد جلو چشمم و گفتم تمام، شما دارید با گشت ارشاد جون یک دختر رو میگیرید به هر وسیله‌ای و این دختر فوت کرده. حالا چه اتفاقایی بعدش قراره بیفته که من خبر نداشتم، انقلاب میشه، اعتراض میشه.
درست.
این همه کشته میشن، من نه به اختشاشات کسی رو دعوت کردم نه چیزی.
دایم.
ولی در اون لحظه به نظرم درست‌ترین کارو کردم و هنوز که هنوزه واقعا بابتش پشیمون نیستم. این تصمیم یکویی باعث شد که یک سری آدم دلشون قرص بشه.
دقیقاً.
و این اتفاق افتاد، دست من نبود، واقعا برنامه‌ریزی که نکرده بودم، از خواب بیدار شده بودم صبحونه بخوریم، اینو دیدم و زندگیم تغییر کرد.
باری اگر روزی کسی از من بپرسد چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟ من می گشایم پیش رویش دفترم را، گریان و خندان بر می افرازم سرم را، آنگاه می گویم که بذری نو فشانده است تا بشکفد، تا بردهد بسیار مانده است.
من همیشه خودم این موزه رو دارم که تلاش بکنیم ماهایی که مثلا حرف از این میزنیم، امروز داریم انقلاب میکنیم برای آزادی، بتونیم یکم همدیگر راحت تر قبول کنیم، تفاوت نظرها، تفاوت ریاکشن دادن ها، با همدیگه یکم بهتر کنار بیایم. اما شرایط الان مثلا یه مدلیه که آدم دوچاره یه سری دوگانگی ها میشه. مثلا الان وقتی ما یه هنرمندی و یه تهیه کننده و بازیگری رو، هر کسی رو میبینیم که قراره توی جشنواره‌ای که وابسته به یک دولتیه که ما ازشون متنفریم کار میکنه، آدم نمیدونه نسبت به این چه واکنشی بده. من همیشه مثلا اگه بعضی از دوستامون توی هر صحبتی که میشینیم مثلا میگن فلانی رو دیدین چیز نکرد، فلانی رو دیدین واکنش نه، من همیشه میگم ما هیچ وقت جای اونا نیستیم، نمیدونیم تحت چه شرایطی ان که دارن این واکنش نشون میدن، پس راجبشون صحبت نکنیم. ولی این یه دونه رو که مثلا میبینی، آدم میبینه توی مرحله میمونه که من واقعا باید چی بگم به این آدما. شما نظرتون راجب این عزیزان دل چیه؟
این عزیزان دل به هر حال من فکر میکنم که با توجه به این اتفاقاتی که تو این 100 روز گذشته و با توجه به نزدیک 500 نفر که توشون کودک هم وجود داشته و کشته شدن، این تصمیمی که بگیرن که کنار مردم، کشته شده ها، عزیزانی که در واقع خانواده کشته شده ها بودن بیستن، خب یک حرکت بزرگیه. یکی ممکنه 2 آذر این کار کرده باشه، یکی ممکنه 5 دی این کار بکنه. یه حرکتی که رو به جلوه و تعداد آدمایی که به ما میپیوندن بر اثر اتفاقات و حجم اتفاقات ناگواری که میفته، خوشبینانش اینه که داره زیاد میشه. من فکر میکنم که خیلی از بچه ها الان دلیلش اگه کاری نمیکنن، دلیلش این نیست که نمیخوان، زیر فشارن. من کاملا میدونم که زیر فشارن و خب خانواده دارن، بعضیشون سرپرست خانوارن، بعضیشون پدرشون فوت کرده، خودشون در واقع پروتکتر مادرشون هستن، میشناسم واقعا. بعد کنار کشیدن چون بهشون فشار وارد شده که دخالت نکنن، حتی یه پست نذارن، حتی نمیتونن بیان من پستی که میذارم و لایک کنن. این دیگه خیلی جدید و جالبه که یعنی اگه به پست شبنم فرشاجو رو الان لایک کنی باید بری توضیح بدی. این خیلی عجیبه. باز داره حرکت‌های اتفاق میفته، باز ما شاهد اتفاق‌هایی هستیم. همین که دور هم جمع میشن میرن دیدن اون پسری که تئاتریه، یه پسر معمولی بوده، دکتر رفیعی و خانم احترام برومند و لیلی رشیدی و اینا پشودن رفتن خونه اونا. و این به نظر من شب یلدا رو خیلی قشنگ کرده برای اون خانواده که چه آدمای بزرگی اومدن در کنار این مادر پدر مسن وایسادن. من فکر میکنم این حرکت داره اتفاق میفته. امیدی به جشنواره ندارم و میدونم که خواسته حکومت، وزیر ارشاد، مدیرعامل خانه سینما، از در واقع فیلمسازان و بچهای تئاتری این بوده. بچه ها تئاتراشون رو کنسل کردن خیلی هاشون و بهشون گفتن که حق کنسل کردن ندارین، اگر کنسل کنی پول اجاره سالن رو باید بدین. سالونی که اصلا اجرا نرفتن، این بیچاره عجیبشون هم خرج میکنن، پول ترانسفر میدن، پول غذا و خورد و خوراک میدن، میرسن اونجا تمرین میکنن بدون هیچ مزدی، تازه سالن رو رزرو میکنن، مثلا یه مبلغ نزدیک 5 میلیون میدن یه سالن رو رزرو میکنن، الان بعد 5 میلیون چی ضررش هم بدن اگه اجرا نرن. یعنی واقعا من نمیدونم چه جوری باید به این رسیدگی کنیم. این یه موزله. به بچهای موسیقی گفتن که اگه نیان کنسرتاتون تا آخر سال لغو میشه، یعنی اجازه هیچ کنسرتی نمیدیم. خب اون نوازنده، اون صدا برداری که کار میکنه توی یک بند موسیقی، 2 سال که کرونا داشته مثل بچهای تئاتر، الان تازه اومده جون بگیره، الان 6 ماه بیکاره. بعد با 6 ماه آیندهش هم بیکار باشه، خانواده داره، زندگی داره، خرج داره، اون چی کار کنه؟ واقعا نمیتونیم، همینطور که مهلا گفت ما نمیتونیم اونو قضاوت کنیم. سینمایی ها یک اثری رو تولید کردن، من الان حرفم اینه، تولید شده، میخوان برسونین به مرحله نشان دادنش، توی این جشنواره نشون ندید. باور کنید اگه تو سایت بذارن مردم پول میدن به اون تهیه کننده، به اون کارگردان که تو جشنواره نیومده حمایت کنه، $10-$10 براش میریزن و اون میتونه این رو جبران بکنه. فقط پاش رو فرش قرمز نباید بذاره. این خیلی روشنه و ما واقعا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. من واقعا مشتاقم ببینم کی کارشو میده، کیا میرن میبینن.
دقیقا ما هم همینطور مشتاق، یعنی منتظریم ببینیم که کیا هستن. ولی یه موضوعی رو من اون سوالی که پرسیدم گفتم درباره دوتا موضوع میخواستم صحبت کنم، دقیقا دومیش مرتبط به همین بود که معلوجم پرسید درباره این که شما به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای که داخل حالا تا میشه گفت چند سال گذشته ایران کار میکردید، خب اطلاعات خیلی بیشتری دارید و من اینو میخوام بگم، ما داریم درباره یک موجودیتی به اسم جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که الان 43-44 ساله که این بیزنس رو داره ران میکنه و در طول این 43-44 سال نمیدونم، متاسفانه باید بگم تونسته ریشه بدونه، تونسته این رو انقدر به آزمون خطا بذاره، یه سری جاها با روبو وحشت، یه سری جاها با حذف فیزیکی، یه سری جاها با یه سری ابزارهایی که الان داریم مثلا مثل جشنواره صحبت میکنیم که ازشون مثلا بیان خسارت بگیرن، مثلا کیو بترسونی، این کسی که کارشو نمیخواد پخش بکنه بگه آقا من میام انقدر ازت پول میگیرم، اونم تازه هنرمندی که خب یه سری عواطفی دارن، یه سری در واقع روحیات دیگه ای دارن. ولی من میخوام بگم در طول این 40 خورده‌ای سال شبنم جان، ما شاهد اینا بودیم که توی خردادها و توی بهمنها و توی نمیدونم فروردینها، توی عاشوراها، توی زمانهای مختلفی که این حکومت و این بدنه هیچ ابزار دیگه ای نداشت، هیچ چیز دیگه نداشت استفاده بکنه، اومده از در واقع هنرمندا، از ورزشکارها، از اینا استفاده کرده که بیاین مثلا پای صندوق رای که بقیه مردم بیان، یا اینکه بیاید تو جشنواره. درباره این یکم برامون توضیح بدید، شما، ما از بیرون میبینیم، شما از داخل از خیلی چیز اطلاع دارید.
ببین من فکر میکنم حالا با توجه به این سنی که دارم و تجربه تمام رأی‌گیری ها رو داشتم از وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بودن و حتی اومدن تئاتر ما رو دیدن در تئاتر شهر،
درست،
که اصلا ما برامون خیلی عجیب بود که آقای در واقع خاتمی پشودن اومدن تئاتر دیدن.
بله.
خب وزیر ارشاد بودن، ما هم رفتیم بهشون رأی دادیم، من اون موقع 18 سالم بود، رأی اولی بودم، با درست، یک امیدی ما رفتیم، پدر مادرم اون موقع آلمان بودن، اونام رفته بودن رأی داده بودن با پاسپورتاشون. ما نمیدونم 20 میلیون بودیم فکر میکنم.
بله من یادمه
20 میلیون بودیم سال 76.
بله.
بعد حتی در اونایی که دور انتخاباتی به دوبار کشیده شد، بله، در زمان آقای رفسنجانی احمدی، بله، نژاد، ما رفتیم در واقع موضعمون رو مشخص کردیم،
درست،
با آقای میرحسین موسوی ما هر روز تو خیابون بودیم که رأی من کو،
بله،
و یه سری از بچهای تئاتر از دم تئاتر شهر تا آزادی میرفتیم،
بله،
موبایلمون رو نمیبردیم، فقط یه ذره پول میبردیم که بستنی بخریم، چون اون موقع خرداد و تیر و اینا خیلی گرم بود و در واقع از مغازه‌دارا، من چون توی نمایشی از آقای بیضایی خونده بودم که برای گاز اشکاور خوبه که سرکه رو بزنی به دستمال بگیری جلوی چیز، و من یادمه که با مثلا 5000 تومن میدادم یه جا، مثلا 5-6 تا گالون می‌خریدم میدادم به این جوونا، میگفتم سرکه بزنی تو این کوچه هایی که میرسیدیم از انقلاب که رد میشدیم، دیگه گاردیا میومدن و دیگه پخش میشدیم و دود بود و تاریک که میشد اونا شروع میکردن و ما اصلا نمیدونیم دیگه کی کدوممون ماشین میگیره و کجا میره. باورتون نمیشه یک بار ما همه توی پاساژ در رو بستن رومون، ما رو کردن تو پاساژ، همه اومدن هی در گفتن، رد شدن، ما داشتیم سکته می کردیم. که من با یکی از بچه ها که حالا اسمشو نمیگم ولی خب هنرپیشه خیلی معروفیه، پریدیم توی ماشین، رفتیم جلوی ماشین رو گرفتن، گفتن دستاتونو بیاریم بیرون، و ما این مدرسه که نشون میدادیم ناخونامون چجوریه، دستامونو آوردیم بیرون که ببینن خاکی نیست، خاکی نیست، بذارن ماشینمون رد شه. و شما نمیدونید چه اتفاقایی برامون افتاد، ولی این کارو کردیم.
عجب.
امید داشتیم، حتی زمان روحانی هم ما امید داشتیم، و من یه پستی گذاشتم وقتی 40 سالم شد که 4 سال من 40 سالم شد، دیگه امید ندارم و دارم به کوچ فکر میکنم، و دقیقاً 4 سال بعدش من کوچ کردم. میدونی چی میگم؟ یعنی من از 40 سالگی تا 44 سالگی داشتم به کوچ فکر میکردم، به خاطر اینکه دیگه امیدم از دست داده بودم. من فکر میکنم تمام هنرمندا، تمام ورزشکارا، حتی پدر مادر من که میرن پای صندوق توی کشور دیگه به خاتمی رای میدن، یک امیدی دارن به اصلاحات و ما گول خوردیم. اصلاحاتی قرار نیست تو این کشور اتفاق بیفته و ما گول خوردیم. 20 سال گول خوردیم.
از کسی اعتقادمون گم نیست، نسل ما قهرمان مردم نیست، نونمون بی تنون راجل شد، نسل ما نسل بوی گندم نیست، هی نوشتیم و هی نفهمیدیم، قهرمان رمان ما کی بود، قهرمان رمان نسلی که بهترین مرد شنکبوتی بود.
به نظرم جزو دردناکترین لحظات زندگی آدمه وقتی آدم به گذشته نگاه میکنه و میبینه چیه اشتباهاتی کرده، اشتباهات دست جمعی گاهن، یعنی میبینی تو هم تنها نبودی، یه وقت تنهایی میگی خب من بودم، به هر حال تجربه نداشتم، این اشتباه کردم، ولی بعد میبینی توی ابعاد بزرگ توی موقعیتی قرار گرفتی که داشتن همه چیزو واسط به قول نقیه معمولی صحنه سازی میکردن، داشتن بازیت میدادن، ولی دیگه کارش نمیشه کرد. ولی هر روزی که آدم بتونه چشاشو باز بکنه متوجه بشه که الان کجای ایستاده و الان چیو نمیخواد، باز خودش یه برد حساب میشه توی زندگی. من داشتم تو راه که با شبنم جون تا اینجا میومدیم داشتم میگفتم تو کانادا یه چیزی که وجود داره اینه که خیلی چیزها رو، یعنی واسه ما که مهاجریم خیلی چیزها رو باید تجربه کنی تا یاد بگیری، بعض وقتا هم تاوانش خیلی زیاده، ولی فکر میکنم ماها هممون به شدت و به مقدار کافی تجربه کردیم و میدونیم الان که دیگه نباید به هیچ چیزی از اون سیستم دل ببندیم، امیدوار باشیم هیچ تغییری همونجور که شما گفتین اتفاق نمیفته مگر اینکه این دوستان دیگه نباشن. از امید گفتین تو حرفاتون، من خیلی دوست دارم که همیشه آدم بعد از اینکه خودشو به قول معروف دلشو سفره دلشو میذاره وسط و باز میکنه حرفاشو میزنه، اول از همه هم خودمون آروم میشیم، هم امیدوارم کسایی که دارن به این پادکست گوش میدن یه کمی این حس بهشون دست بده. دوست دارم آخرش از امید بگیم. مایی که الان نمیدونیم کجای این مسیریم، یه مسیر رو شروع کردیم، هدفمون مشخصه ولی نمیدونیم الان کجاشیم. وقتی نمیدونی خیلی امیدوار موندن سخته. مثلا وقتی من میدونم مثلا دوتا کورس دیگه پاس بکنم، سرتیفیکیتم تو دستمه، هدفم انقدر شوه، انقدر واضحه که خیلی راحت انجامش میدم، ولی ما الان نمیدونیم چقدر به اون هدف نزدیکیم. شما به عنوان کسی که الان به هر حال از کسایی هستین که تأثیر گذارید توی شرایط کنونی روی حال همه ماها، فهم میکنین چجوری بتونیم امیدمون رو حفظ بکنیم؟
من به شدت امید دارم با توجه به این 100 روز، امیدم خیلی بیشتر شد. روزای اول فقط حالم بد بود، یه جایی رسید که دیگه وقتی محسن شکاری، متاسفانه محسن شکاری رو اعدام کردن، خیلی حالم بد بود. شما نمیدونید که من اصلا سر کلاس بودم، بی خیال کلاس شدم، 1.5 ساعت تو این کوچه ها راه میرفتم، اصلا نمیدونستم کجام، خیلی حالم بد شد. بعد برگشتم به خودم، رجوع کردم، گفتم تمام نظام‌های خارج از ایران داره در واقع مردم ایران رو ازش حمایت میکنه، در کنارشون وایستاده. خارجی‌ها میان از پارلمان کفیل سیاسی میشن، همه عکس اینا رو گرفتن، همه جا تظاهرات، تو سرما تو اتاوا وایستادن، 3 روز اعتصاب کرده بودن، تکون نمیخوردن، تو آلمان با اتوبوس رفتن برلین، همه از این ور اون ور دنیا جمع شدن رفتن برلین رو پر کردن. حالا به خاطر حامد اسماعیلیون ما اینجا چندین بار تظاهرات داشتیم که من به شخصش شرکت کردم. دوست. حتی اون روزی که برف میومد نزدیک مکان شما، بله، در بله. کنار لایبرری من یادم میاد. من وسط اونا یه آقایی رو دیدم، میخوام این خاطره رو بگم، شاید طولانی باشه ولی خیلی جالبه. این آقا چشش آبی بود و خیلی خوشگل، دوربینای خیلی خفن داشت. یه روز که توی در واقع دانداس داشتیم میرفتیم و اینا، این آقایی داشت عکس میگرفت. منم گفتم خدای این خارجی، من این وسط وایسادم، منو از کجا میشناسه داره عکس میگیره و اینا. برگشتنی که داشتیم برمیگشتیم به سمت ماشینمون، 2-3 کیلومتر رفته بودیم بعد برمیگشتیم سوار ماشینمون میشد. این آقا با من وایساده بود کنار، منم با یه سری میرم دیگه، همیشه دوست دارم که دست جمعی قرار بذاریم. تو ایران هم اینجوری بود، اینجا هم همین قانونه داره، بچه همه بیاین با هم بریم. بعد یهو گفتم بچه خوراکی ندارین؟ این آقا خیلی زحمت کشیده بیچاره، نگاه کن خارجی گولی با این چشای آبیش. بعد گفتم تو رو خدا یه چیز خوراکی بدید به این، این با این گردنش خورد شد، این دوربیناش خیلی حجیم بود و اینا. گفت نه خانم اوکیه. گفتم شما ایرانی؟ گفت نه. گفتم شما کجایین؟ گفت من فردریکم، آلمانیم و روسم، مامان بابا آلمانی روس. گفتم چجوری اینقدر خوب فارسی هستی؟ من اصلا فکر نمی کردم. گفت من ایران بودم. گفتم شما که ایران بودی؟ گفت زمان خلخالی من از رولوشن اومدم و از رولوشن ایران، انقلاب ایران، تو زندان خلخالی بودم، همه رو اعدام کردم. من 7 سال زندان بودم، به فارسی بلدم، اونجا شعرم گفتم، همه رو میشناسم، زندانبانم مثلا کی بود چی بود. خلاصه پیاده که ما این 2-3 کیلومتر اومدیم تمام زندگیشو گفت.
عجب.
تمام جنگ ها رو 37 سال در همه دنیا رفته، فلسطین، اسرائیل، عراق، هر جایی که شما، جنگ هایی که ما در زمان ما بوده، یعنی در تمام سن من تقریبا دیگه، شما حساب کن از زندان که اومده بیرون خبر عکاس برون مرز شده بوده و در نتیجه خونش هم سیدنی بود و براش هتل گرفته بودن، داشت برمیگشت هتلش. گفتم فردریک نظرت راجع به این جنبش چیه، این اعتراض، این انقلاب رو چجوری میبینی؟ گفتش که 70 سال فلسطین و اسرائیل دارن با هم جنگ میکنن. درست. و ثمر پیدا نمیکنه، به نتیجه نمیرسه، ولی انقلاب ایران به نتیجه میرسه و ممکنه 3 سالم حتی طول بکشه، ولی شما نتیجه میگیرید. و انقدر من به خاطر این فردریک دلم خوش بود که یک نفری که 37 سال جنگو دیده، 7 سال تو زندان ایران بوده، داره اینو میگه.
درست.
فقط به خاطر فردریک هم که شده، من امیدم و از دست نمیدم و دارم به شماها میگم، هر کی که گوش میده، به خاطر فردریک و دیدی که اون داشته، زن، زندگی، آزادی، این برای من مهمترین اتفاقی بود که افتاد. به خاطر فردریک ما پیروز میشیم.
صد نداست به خان که شهر سرود زن شود، که این وطن وطن شود.
خیلی عمالی. خب اگر موافق باشی جبلم جان و مهلا جان، بعد از اینکه درباره اصل مطلب صحبت کردیم، فکر کنم حق مطلب رو ادا کردیم و داریم یواشاش نزدیکم میشیم به انتهای این اپیزود، حالا که از یلدا یک کمی صحبت شد و تازه هم گذشته، برامون از یلدا بگید اگه موافق باشید. حالا اگر دوست دارید نمیدونم خاطره ای یا سنتی، عادتی، یا اگر نمیدونم یه بیت شعر باشه، یه نوشته، هر جوری که شما هنرمندید دیگه، من مثلا نمیتونم درباره این به شما در واقع دایرکشنی بدم، ولی برامون بگید از یلدا.
ببین، یلدا برای من خونه نارمک مامان بزرگم رو یادم میاره.
درست.
که یه کرسی داشتیم، روش خوراکی، پر خوراکی بود و ما چون تال خونمون کرسی ندیده بودیم، خونه ما شوفاژ داشت اون موقع، خونه مادر بزرگم خیلی بامزه بود، هی من میرفتم زیر ببینم این چجوری داره گرم میشه و اینا. یاد خرمالو، یاد انار، گل نرگس، خیلی گل نرگس، یعنی من واقعا الان بوی گل نرگس شب یلدا رو اصلا منو میبره یه جای دیگه. و دیشب خیلی جالبه که من خودم حافظ نداشتم، به همسایه‌مون گفتم یه دقیقه حافظ بیار، یه حافظ برای وضعیت ایران بگیریم.
بله.
و اومد که دیپ چو بیرون رود فرشته درآید. من از روش عکس گرفتم و میخواستم تو صفم بذارم که یعنی برای چی باید این بیت بیاد، اصلا من خودم شاخ درآورده بودم. من یاد واقعا انار و گل نرگس و دور هم جمع شدن زمستون میفتم و فضای گرم و قرمز و دوست داشتنی که دور هم بودیم. واقعا خیلی خیلی روزای خوبی بود. نوستالژی کودکیمو یادمه که دوره هم بودیم، اون موقع هیچی هم نبود، ولی این کرسیه و اون لحاف قرمز رو پهن میکرد که قرمز باشه زیر اینایی که چیده بود، حالا نخوچی کشمش بود، هرچی که بود دیگه. اون موقع جنگ بود دیگه، ما یادمون نیست که خیلی خوراکی های رنگ و وارنگ نداشتیم. حالا امسال که در واقع سفره رنگینی هیچ جای ایران پهن نبوده، همه بالا سر خانواده هاشون بودن، همه اگه کشته داده بودن بالا سر کشته هاشون بودن که در واقع گل چیده بودن، شعر خونده بودن، شمع روشن کرده بودن و یلدای خیلی غمگینی داشتیم. ولی بازم میگم تو این یلدای غمگین بازم یک امیدی وجود داره که یلدای سال دیگر رو رنگین میکنه و ما سال دیگه یلدا هم میایم تو برنامه و از امید میگیم، از لحظات خوبی میگیم که با هم تجربه کردیم و یلدای سال دیگر رو 2 برابر، 3 برابر، 200 برابر تمام سالهای زندگیمون جشن میگیریم و امیدوارانه شمع روشن میکنیم، غزلی از حافظ میخونیم، دوره هم جمع میشیم، ایشالله که ایران باشیم همه دست جمعی پادکست شما رو اونجا ضبط کنیم. نمیدونیم چی میشه واقعا. یلداتون خیلی مبارک باشه، خیلی خوشحالم کنار شما بودم، خیلی دوستتون دارم. شنوندگان عزیز پادکست شنبه این هفته رو مرسی که وقتتون رو به ما دادین. اگر ناگفتنی بود من عذرخواهی میکنم، ولی خیلی خیلی یلداتون مبارک باشه، امیدتون رو از دست ندین، اندکی صبر سحر نزدیک است.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، مرسی ازتون شبنم جون. من فقط دوست داشتم یه صحبت پایانی هم بکنم، به خاطر اینکه ما خیلی وقتی که به شکل همیشه‌مون که یه هفته در میون بود پادکست بیرون نمیدیم. من پادکست ضبط کردن دوست دارم، جدا از اینکه خودمون کلی یاد میگیریم، باعث میشه من خیلی وقت خودم رو اکسپرس بکنم، بیان بکنم، و من خودم از آدمایم که حرف زدن خیلی حالمو خوب میکنه. و دوستاشم میگم ماهایی که الان همه در کنار هم داریم تلاش میکنیم توی این روزا، اون یه جمله خیلی تو اینستاگرام سوشال میدیا دست به دست میشه، اینکه یه قدم بردار بله. یه قدم واسه هر کی یه جوره. واسه من مهلا مثلا انجام دادن یه کاری، مثلا با یه آهنگی که وصف این روزا رقصیدنه، با زدن گیتار، مثلا شما گفتین یلدا، واسه من یلدا اگه توش گیتار و آواز نباشه یلدا نیست. به خاطر اینکه از بچگی ما همیشه توی خانواده مامانم اینجوری بوده که آواز میخوندیم، و دیشبم که مثلا تو کافه مشتریانه بود، من همش میگم چرا مثلا اونجوری نیست واسم، اون یه چیزی رو انگار همه، با اینکه آدما هستن تو کافه دورمون شلوغه، ولی یه چیزی کم بود برام. ولی این یه قدم برداشتنه واسه ما. ما الان یه گروه موزیک خیلی کوچیکی توی کافه تشکیل دادیم و با هم داریم تمرین میکنیم، آهنگای مرتبط به شرایط حال امروز انجام میدیم و حالا به زودی رو سوشال میدیا میاد بیرون. شاید واسه من محله یه قدمه اینه که اینجوری حالمو بیان کنم، یه چیزی رو دست به دست بکنم. ولی واقعا اگه همه ما به اندازه خودمون، مدل خودمون یه قدم تو این روزا برداریم، آینده خیلی روشنی میتونه باشه. وای جون تو صحبتی داری؟
میخوام پر حرفی خیلی نکنم، به نظرم اپیزود فوق‌العاده‌ای بود، خیلی خیلی متشکر. من که مشتاقم که اپیزود به زودی بیاد بیرون، خودم دوست دارم یکی دوباری بشنم گوش کنم ببینم که چه حس و حالی بهم دست میده. نمیدونم چجوری باز تشکر بکنم. شبنم جان خیلی خوشحالیم که با هم همکاریایی رو داریم انجام میدیم.
آره، راجع به اونا میتونیم بگیم، همه بچه های تورنتو بله. در جریان باشن که ما قراره با بچه ها کلاس هایی رو بذاریم برای فن بیان، برای بازیگری، بازیگری پیشرفته، بازیگری مقدماتی، نمایشنامه خوانی بذاریم و قراره که یک گروه تئاتری خوب از توش در بیاریم. به مناسبت نوروز یک اجراهایی داریم و خیلی از مهلا و وحید ممنونم که مثل خانواده دارن از من حمایت میکنن برای اینکه من بتونم هنرمندا و آرتیستا رو جمع کنم دور هم، یه گروه خوب بسازم، اجراهای موفق داشته باشیم در تورنتو، شاید مونترال، شاید ونکوور، نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی خیلی خوشبینم به این کلاس‌ها. اگه علاقه‌مند هستین حتی کلاس خصوصی میتونیم برای فن بیان بذاریم، و اگر دوست دارین تو کلاس‌های بازیگری بیان، اگر اعتماد به نفستون یه جاهای کمه، حتی ممکنه کلاس‌های من کمکتون بکنه، چون من واقعا وقت میذارم و در واقع مسئله فقط پر کردن کلاس نیست. امیدوارم که ببینمتون، باهاتون آشنا بشم. خیلی دوستتون دارم. بچه ها خسته نباشین. خیلی برنامه خوب و دلی بود دیگه. من راضیم. آره. من راضیم. امیدوارم شما هم راضی باشین.
مرسی. بازم یک دنیا ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین، وقت ارزشمندتون رو گذاشتین و امروز این اپیزود ضبط کردیم. به امید اتفاقای بهتر و روزای بهتر همه در کنار هم. تا یک اپیزود دیگه،
بدرود.
خدافظ.